بسم الله الرحمن الرحيم. در مقدمه کتاب که جلسه گذشته شروع کردیم به اینجا رسیدیم که امتیازاتی برای این کتاب هست، همونطور که خود مصنف در بین حکما و متکلمین مقام خاصی داره، همچنین کتاب ایشون هم در بین مصنفاتش امتیازات فراوانی داره. امتیازات این کتاب رو داشتیم میخوندیم. سلام علیکم. از جمله امتیازاتش این بود که ایشون مطلب رو مرتب کرده، دلائل رو کاملا تقریر و تبیین کرده و همه اصول و قواعد رو به صورتی منضبط و محکم حفظ کرده. بعد فرمودن به عبارات علا طوال اسرار المطالب کت تنزیل، یعنی تمام این اموری که عرض شد با عبارات خاصی بیان شده به این صورت که سلام علیکم، عباراتیشون چنان است که مطالب پوشیده کلامی رو کاملا آشکار می کند، همونطور که وحی احکام پوشیده رو آشکار می کند. که تا اینجا رو جلسه گذشته خونده بودیم، حالا بقیهش اینا دیگه احتیاج به خارج گفتن نداره. و الفاظ هی مطالع الانوار تحصیل، الفاظن اثر بر عباراته، یعنی به عباراتن علا طوال اسرار المطالب کت تنزیل و الفاظن هیم مطالع لانوار تحصیل، یعنی این مطالبی که گفتیم، این اشارات، این تنبیهات به وسیله الفاظی انجام گرفتند که اون الفاظ محل طلوع انوار تحصیلن. یعنی اگر کسی بخواد به استدلالی دست پیدا کنه، به مطالب علمی برسه، نور این مطالب علمی از این الفاظ طلوع میکنه، به صورتی که اگر کسی به این الفاظ توجه بکنه، بر اثر نوری که در این الفاظ هست به اون مطالب علمی و مطالب تحصیلی میرسه. تحصیل در لغت به معنای به دست آوردنه، ولی در اصطلاح به معنای استدلال کردن و به مطالب علمی رسیدنه. اشاره به همونطور که جلسه گذشته عرض کردم، اشاره به کتاب بهمنیار هم هست که یه نوع براءت استدلاله که اینا در جلسه گذشته توضیح داده شد. حالا معنای لغویش عرض میکنیم. کتاب با الفاظی تنظیم شده که این الفاظ محل طلوع انوار تحصیل هن. یعنی اگر کسی بخواد به علمی و به معلوماتی دست پیدا کند، انوار این معلومات از این الفاظ آشکارن، به نحوی که اگر این الفاظ دیده بشن، بر اثر این انوار انسان به اون تحصیل و مطالب علمی میرسه. و تقریرات یلوه ان مجملها تفصیل المفصل، باز تقریرات عطه بر عباراته یا عطه بر الفاظه. تقریرات یعنی تبیین‌ها و بیان‌هایی که یلوه یعنی آشکار می‌شود، ان مجمله‌ها تفصیل المفصل، یعنی با اینکه این بیانات مجملن، ولی اگر کسی به این مجمل‌ها توجه کنه، از همین مجمل‌ها تفصیل مفصل رو می‌خونه، یعنی اون عبارات مطالب مفصل رو که باید تفصیل بدن، اون تفصیل رو از همین عبارات مجمل به دست میاره. باز مفصل کتابی کلامی، بنابراین ایشون در عینی که معنای لغوی مفصل رو اراده کرده، اشاره به اون کتاب کلامی هم داره. و تعبیرات کتاب فصل مال ابن حزم، ولی مفصل نمیده مالک. و تعبیرات من فاز به مغزاها فاز به نقد المحصل، تعبیرات مثل بر همون عبارات، یعنی باز کتاب با تعبیراتی تنظیم شده که منفاذه، یعنی هر کس که دست بیابد به مقضاها، مقضا یعنی مراد و مقصود، هر کس که دست بیابد به مقصود و مراد از این تعبیرات، فاز به نقد المحصل، دست یافته به مال حصول شده، مال به دست آمده، مال وصول شده. این معنای لغوی نقد المحصله. نقد یعنی پول، یعنی مال. یعنی اگر کسی به مقصود این تعبیرات برسه، سرمایه و دارایی فراوانی رو به دست آورده. البته سرمایه سرمایه علمیه، ولی تشبیه کرده به امر مادی که نقد محصل باشه. کتاب نقد المحصل در اینی که معنای لغویش مراده، اشاره به کتابی هم که در کلامه داره. کتاب محصل رو فخر رازی نوشته و در زمان خود ایشون کتاب درسی حوزه شده، ولی چون که به نظر خواجه این کتاب مشتمل بر مطالب نادرست بوده، خواجه سعی کرده که اون مطالب نادرست رو تذکر بده و با اون تذکر کتابی درست شده به نام نقد المحصل، که نقد المحصل باز مدت‌ها مطرح بوده در حوزه، الان تقریبا جمع شده و کتاب بسیار مفیدیه از این جهت که دو تا از بزرگان کلام با هم درگیرند، یکی خواجه یکی فخر رازی، اون اشعری این شیعه، و درگیری‌هاشون هم طوریست که خواجه اونجاهایی که مردود می‌بینه رد می‌کنه، اونجاهایی هم که قبول داره توضیح میده، گاهی هم بدون توضیح رد میشه. ولی کتاب کتابیه اگه کسی یه دوره کلام خونده باشه و بعد هم به اون کتاب مراجعه کنه، یه حالت اجتهادی پیدا میکنه به خاطر درگیری که این دو بزرگوار با هم دارن. اونجا نقد رو با الفلام، بله، به نقد المحصل، بله، با الفلام ایبی نداره، اما اینجا بالاخره معنی لغوی مراده.
این هم شاید اصلا معنی لغوی مراد نباشه، نقد المحصل مراد باشه.
نه
بله،
یعنی اگه کسی از کسی تعبیرات اینجا رو متوجه بشه، دسترسی پیدا کرده به اون کتاب نقد المحصل. نه، خیلی خیلی با هم جور نیستن، اون محتواش جور دیگه است. بله، البته عبارات بسیار سنگینی هم فخر رازی در اونجا داره، با اینکه فخر عبارتاش تقریبا زبانه، اما تو محصل یه خورده پیچیده است. خواجم که دیگه عبارتاش مطلقا پیچیده است. نقد المحصل کتاب تقریبا سنگینیه، از جهت خلاصه بودن سنگینه ها، نه مطالبی سنگین داشته باشه، خلاصه است. و بل جمله ذالک الکتاب ما اماله من الشأن اجل من ان یصدر کما قیل، جمله معترض است که باید توی خط تیره بیرفت. و بالجمله ذالک الکتاب ما اماله من الشأن اجل من ان یصدر الا ان مثل هذا المحقق العظیم الشأن. این کتاب با اون شأن و مرتبه‌ای که دارد بالاتر از این است که صادر شود جز از مثل این محقق عظیم الشأن. یعنی این کتاب صلاحیت داره که از خواجه صادر بشه، کسی دیگه نمیتونه این کتاب رو بنویسه، چون کتاب دارای شأن بلندیست، خواجه هم دارای مرتبه عظیمیست، این دوتا با هم مناسبن، بنابراین اون نویسنده میتونه این کتاب رو بنویسه. هر نویسندهی قدرت نوشتن چنین کتابی نداره. این کماقیل هم اشاره به اینه که این حرفی که من دارم میزنم دیگران هم گفتند و من دارم نقل قول میکنم. بعد ایشون میفرماد که این کتاب به خاطر عظمتی که داشت بعد از اینکه نوشته شد، بسیاری از همت‌های علما رو به جانب خودش صرف کرد، به طوری که همه سعی کردن به این کتاب به نحوی مشغول بشن. سه گروه پیدا شدند. گروهی کتاب‌های مستقل تألیف کردند بدون اینکه نظر به شرح این کتاب تجرید داشته باشند یا تعلیقی بر این تجرید بنویسند، کتاب مستقلی تألیف کردند با امید اینکه کتابشون از نظر محتوا و همچنین از نظر ظاهر نزدیک به کتاب خواجه بشه، اگرچه نتونستن به مرام خودشون و به آرزوشون برسن، ولی سعی کردن که کتابشون نزدیک به کتاب خاطی باشه. کتابشون هم کتاب مستقلی بود، شرحی بر کتاب خاطی نبود. گروه دوم کسانی بودن که سعی کردن الفاظ کتاب خاطی رو توضیح بدن و معانیش رو تبیین بیشتری بکنن، که کتابشون حالت شرحی برای تجرید پیدا کرد. گروه سوم کسانی بودن که بر تجرید تعلیقه زدن، شرح ننوشتن. اونجاهایی که به نظرشون مشکل میرسید و احتیاج به توضیح و تفسیر داشت، توضیح و تفسیر دادن، تفسیر کردن. این سه گروه به نحوی مشغول نوشتن، مشغول به این کتاب شدن. گروه اول کتاب مستقلی نوشت به امید اینکه نزدیک بشه به کتاب خواجه. گروه دوم شرحی بر کتاب خواجه نوشت. گروه سوم هم تعلیقه به حاشیه زد. ولی ایشون میفرماد هیچ کدومشون به مقصودشون نرسیدن و نتونستند اونجور که باید و شاید حق این کتاب رو ادا کنند. باطن این کتاب همچنان مستور و مخفی باقی موند. ولقد دعت جلالت و ذالکت تصنیف دوائی جمیع اصحاب الکمال الال اشتغال به. جلالت و ذالکت تصنیف فاعل دعت، دوائی جمیع اصحاب الکمال مفعول بلا واسطه شه، علل اشتقال به هم مفعول معل واسطه است. جلالت یعنی عظمت این تصنیف و این کتاب خواند و تحریک کرد دوائی و انگیزه های تمام اصحاب کمال را، دعوت کرد علل اشتقال به، به این که به نحوی مشغول به این کتاب و مشغول به این تصنیف بشن. پس عظمت این تصنیف انگیزه همه اصحاب کمال را به سمت این تصنیف و به سمت اشتغال به این تصنیف دعوت کرد، که همه سراغ این تصنیف رفتن که به نحوی از این کتاب استفاده کنن و یا نظیرش رو بیارن. و صرفت هممه کافتهم، باز صرفت فاعلش ضمیری است که به جلالت و ذالکت تصنیف برمیگرده. هممه کافتهم مفعوله، یعنی همین جلالت ذالکت تصنیف منصرف کرد همت کافه یعنی همه این اصحاب کمال رو الال خوزه فی مطالبه، خوزه یعنی ورود، به این که وارد بشن در مطالب این کتاب و مطالب این کتاب رو به نحوی تبیین کنند. بله اینجا الفلام نداره. صرفت همه مکافت شده الالخوض فی مطالبی، همه علما همتشون رو صرف کردن به این که به نحوی در مطالب این کتاب وارد بشوند. اما بعضها یعنی بعضی از این همتها این چنین صرف شد به تصدی تعلیف لعلهو یقرب من او لیتهو یدانی. بعضی از این همت‌ها اشتغالش به این صورت بود، به تصدی، به این که عهده‌دار شود تألیفی را، یعنی رفت سراغ نوشتن یک کتاب مستقل، نه اینکه شرحی و تعلیقی بر تجرید بزنه، بلکه رفت سراغ یک کتاب مستقل. لعلهو، به این امید که این کتاب مستقل یقرب منه، نزدیک به کتاب تجرید بشود. او لیتهو یدانیه، یا ای کاش نزدیک بشود، یا با امید این که نزدیک شود، یا ای کاش نزدیک شود. فرقشون خیلی ضعیفه، فرق زیادی نداره. این گروهی به این صورت عکس العمل نشون دادن در مقابل این کتاب، که رفتن سراغ نوشتن یک کتاب مستقل دیگری که با امید این که این کتاب مستقلشون بتونه نزدیک به کتاب تجرید بشه. گروه دوم و بعضها یعنی و بعض همم اقتحام تکلف فی تفسیر الفاظهی و شرح معانی. اقتحام یعنی بدون اندیشه وارد کاری شدن، بدون تأمل وارد کاری شدن. و تکلف هم یعنی مشقت، یعنی سختی. اقتحام تکلف یعنی کسی خودش را به کاری، به زحمت به کاری بندازه. به اقتحام تکلفین یعنی خودشون رو به زحمت انداختن فی تفسیر الفاظهی و شرح معانی. بعضی از این همت ها خود را به زحمت انداختن در تفسیر الفاظ این کتاب و شرح معانی کتاب. اینم گروه دوم. گروه سوم، و بعضها به تعلیق معلقات تفسه عن معانی. بعضی از این همت ها صرف شد به اینکه معلقات یعنی حواشی تعلیق کنند، یعنی حاشیه بزنند بر این کتاب، که تفسه عن معانیه. تفسه یعنی پرده بردارد، کشف کند معانی این کتاب رو، که بعضی از جاهایی رو که مشکله اینها خواستن که پرده برداری کنند و اشکالش رو برطرف کنند، تبیین کنند. این سه گروه اقدام کردند و به نحوی مشغول به این کتاب شدند. ولی ولأمری کلهم او جلهم ینادون من مکان بعید. یا ینادون من مکان بعید، ظاهرا ینادون بهتره. لأمری یعنی به بخشنده عمرم قسم، یعنی خدا، که همه این کسانی که مشغول این کتاب شدن، یا اگر مثلا مبالغه بگیم بخوام دقیق تر حرف بزنیم، جلهم یعنی اکثرشون، ینادون من مکان بعید، از دور دارن صدا میکنن، یعنی اونجور که باید به مطالب این کتاب نرسیدند. خب وقتی صدا از دور برسه، صدایی است که مبهمه، چندان واضح نیست، یعنی نتونستن باز هم اون کاری رو که باید انجام بدن انجام بدن. مثل کسی که از دور صدا میکنه که نمیتونه مقصودش رو کاملا به مخاطب بفهمونه، که صدا از دور مبهم میاد.
آدم میبنه
ولی
آدم میبنه ندون
یه معنی داره. بله، یعنی میفرماید یا نادون خونده بشه؟
یا نادون
نگوشد، نادن.
بله،
حالا این نگاش میکنم ببینم یا نادونه بهتره یا نادونه. انشالله جلسه های درد میکنم، شاید هم حق با شما باشه. یا نادونه، من خودم از اول به نظرم میسید یا نادونه باشه، ولی الان به فکرم رسید که یا نادونه هم خوبه. نگاه میکنم انشالله جلسه های درد. بله، یعنی شما ینادونه بهتر میدونی یا ینادونه؟ بله، هم نگاش میکنم ببینم شاید بتونیم ینادونه هم بخونیم. به نظرم میرسه ینادونه خوبه. حالا بعدا
معنیش
معنی نایدونه شما. بله، ولم یهتده الی مغزا معاربهی، یعنی این کلشون یا جلشون به مغزا معارب این کتاب. مغزا یعنی مقصود، معارب یعنی آرزوها، نیازها. وقت مغزا معاربهی یعنی کنه مقصود. بیشتر اینها یا همه اینها این چنینن که به کنه مقصود کتاب نرسیدن، یعنی نتونستن مقصود کتاب رو اونچنان که باید توضیح بدن یا یا بفهمن یا لااقل توضیح بدن. معرفت این بجمع داریم. بله، ولم یهتده الی مغزا معاربهی احد من هم من قدیم او جدید. چه کسانی که قبلا شعر نوشتن، چه کسانی که بعدا شعر نوشتن، هیچ کدامشون نتونستن به مقصود این کتاب واصل بشن. بعد خودشون توضیح میدن که من با اینکه سرمایه چندانی در مباحث ندارم، البته اینا تعارفات ها، سرمایه چندانی در این مباحث ندارم و میشه گفت که ناتوانم در کلام، مدت ها تصمیم داشتم که این کتاب رو شرح بدم، شرحی که تمام معضلاتش رو حل کنه و نظری هم به گفته دیگران نداشته باشم، فقط سعیم بر این باشه که این کتاب رو حل کنم. اون هم از مآخذ این کتاب استفاده کنم، یعنی اون جاهایی که این کتاب از اونجا گرفته شده و اصل این کتاب به حساب میاد، چون بالاخره خواجه هم مطالب رو از جاهایی نقل کرده، خودش که بانی علم کلام نبوده، بالاخره قبل از ایشون هم کلام مطرح بوده، از جاهایی آورده. من میخواستم کتاب رو شرح بدم با اشاره به تمام مآخذ و منابعش ولی پیش نمی آمد تا وقتی که درخواست بعضی ها زمینه شد به اون تصمیم خودم و مرا تحریک کرد به نوشتن این شعر و من مشغول نوشتن این شعر شدم. البته همونطور که ایشون می فرماید شرحش هم شرحیشون از همه شرحها قوی تره، شرحی که ایشون بر تجرید نوشته از همه شرحها قوی تره. حالا مراجعه میکنید با تمام شرحهایی که تا زمان ایشون نوشته شده مقایسه میکنید میبینید فقط مشکل این شرح اینه که ناتمام مونده، ولی از نظر قوت هیچ کدوم از شرحهای قبل به ایشون نمیرسن. شرح بعدی هم که ما نداریم که بشه جانشینیم بشه، بنابراین فعلا هنوز یک کتاب میدان شرح تجرید این کتابه. حتی با کشف المراد کشف المراد کتابی است که تونسته مطالب رو توضیح بده ولی چیزی اضافه نکرده، ایشون خیلی اضافات داده. من بارها به رفقا عرض کردم که بسیاری از مشکلات فلسفی خودم رو که در کتب فلسفه نتونستم حل کنم با این کتاب حل کردم، با این که کتاب شلامیه، کتاب فلسفی نیست. با وجود این بسیاری از مشکلات فلسفی من تو همین کتاب حل شده. یعنی اینقدر کتاب جالبیه. حالا میرسیم به مطالبش، فعلا ما داریم حمد صلات رو میخونیم، چیز مهمی نیست. به مطالبش که رسیدیم دقت میکنیم چقدر دقیق وارد شده و چقدر مطالب رو تقریبا به همه جوانبش که میتونسته پرداخته.
جناب شهری بر تجرید است، من بودیم کشف المراد کتاب رو حل کرده مشکل تجرید رو. حالا این معضافتن داره، این معضافتن که لازم نیست در شهر این کتاب بسید، میتونیم از این حیثیت بگیم کشف المراد.
حالا ایشون گفته بود کلهم و جلهم، همشون ناامید برگشتن یا بیشترشون ناامید برگشتن. ظاهرا جلدهم درسته، چون علامه شاگرد خواجه بوده، نمیتونه از مقاصد خواجه بی اطلاع باشه. بنابراین شرحی که ایشون نوشته بر تجرید که اولین شرحی بر تجرید نوشته شده شرح کاملیه و اگر کامل نبود این همه سال تا حتی امروز هم درسی حوزه نبود. کشف المراد هنوز هم درسی حوزه است، معلومشه کامله که پذیرفته شده. منتها ایشون حالا میگه که همه به مقاصد نرسیدن، کلهم گفت، بعدم عوض کرد گفت جلهم، یعنی اکثرشون. خب شاید درست باشه اکثر نرسیده باشه، ولی علامه که ظاهرا باید رسیده باشه. علامه اولا خودش خیلی تیز بوده، ثانیا شاگرد بلاواسطه خواجه بوده، نمیتونه نرسیده باشه. خواسته مختصر بیان کنه. بله البته شاید بعضی از این شهرنویس ها در بعضی قسمت ها به حقیقت رسیده باشن، در بعضی نرسیده باشن. مثلا شرح تجرید قشتی رو که شما ملاحظه میکنید از شرح تجرید ایشون کم نمیاره، یعنی خیلی اونم پرمحتواست. اما در باب امامت خب به مقصود نرسیده. قشتی در باب امامت وقتی مطالبه کنید کتابشون میگید اصلا هیچی نداره. اون همه قوتی که در الهیات بلمنال اهم و بعدم در الهیات بلمنال خص و بعدم در نبوت به کار گرفته، یه دفعه توی امامت که رسیده همه خراب شده. و عجیبه، یعنی آدم وقتی کتاب رو میخونه اینه خیلی آدم دقیقی داره حرف میزنه، وقتی به امامت میرسه مثل اینکه یه بقالی داره حرف میزنه، اینی آدم بی سواد. البته بعضی هم به همین جهت گفتن قشتی احتمالا شیعه بوده و خواسته تو امامت خراب حرف بزنه که بفهمونه سنی ها کی نداره. اینجوری بعضی گفتن، ولی شاید هم واقعا سنی بوده، واقعا چیزی نداشته خودش. حالا مراجعه میکنید این که ایشون میگه در به مقاصد کتاب نرسیدن، لزومی نداره به هیچ یک از مقاصدش نرسیده باشن، توی یه بابم به مقاصد نرسیده باشن کافیه. و این نهاز ضعیف القلیل الرضاعه و ذالک القاصر البائف الصناعه لطالما یجول. شما لطالما دارید؟
لطالما
همه نسخه ها لطالما هست، نسخه منم که غیر از نسخه شماست لطالما هست، اینم همینطور. ولی لطالما ظاهرن به نظر بهتر میرسه. حالا برسیم. و این نهاز ضعیف، این ضعیف قلیل البضاعه، بضاعت یعنی سرمایه، منظور سرمایه علمیه. منی که قلیل البضاعه هم، این سرمایه علمی کمه. و ذالک القاصر الباء، قاصر الباء یعنی کسی که دستش رو اگر باز کنه خیلی باز نمیشه، یعنی فرجه بین دو دستش خیلی زیاد نیست، دستش کوتاست. این معنای لغوی. ولی معنای اصطلاحی اینه که ناتوان و عاجز. معنای لغوی کوتاه دسته، معنای اصطلاحی ناتوان و عاجز. ذالک القاصر البائف الصناعه، کسی که در این صناعت، یعنی صناعت کلام، قاصر البائف یعنی ناتوان و عاجزه. لطالما یجول فی نیته، بسیاری از اوقات مدت طولانی گشت میزند در نیتش، جولان میکند در نیتش. و یخلد علی سریرته، سریر همون نیت و باطنه. یا مثلا گاهی هم تعبیر میشه از سریره به دل، یعنی در قلبش، در دلش. یخلد یعنی همواره وارد میشود، همواره داخل در دلش هست این مطلب. که ان یشرحه من مزانه و مآخذه، بسیاری از اوقات در نیتش گشت میزند و در دلش این مطلب وارد میشود که شرح دهد این کتاب را. من مزانه و مآخذه، از همون جاهایی که گمان اخذ این کتاب میرود، چون خواجه که معین نکرده که از کجا گرفته این کتاب رو. اونجاهایی که مزان این مطالب کتابه و اونجاهایی که مآخذ این کتابه، من مراجعه بکنم و کلام خواجه رو با کمک اون مآخذ و منابع و مزان توضیح بدم. التي يسره الله تعالى بمنه و فضله للاطلاع عليها، صفت است برای مزان و مآخذ. مآخذی که خدا این قلیل البضاعه رو امکان داده به این قلیل البضاعه، به من و فضل خودش امکان داده و متمکن کرده، للاطلاع علیها، متمکن کرده این قلیل البضاعه رو که مطلع بر این مآخذ بشود. مآخذی که خدا به این شخص قلیل البضاعه، به من و فضل خودش کمک کرده تا او بر این مآخذ مطلع شود. دلم میخواست که با استفاده از چنین مآخذی که خدا علم اون مآخذ رو به من ارزانی داشته، بتونم شرحی بر این کتاب بنویسم. شرحن، شرحن مفعول مطلق یشرحه هست، شرحی بنویسم از مزان و مآخذ این کتاب. اما شرحن من غیر ان یلتفت الی کثیر مما قیل او یقال، بدون این که متوجه چیزهایی بشن که دیگران گفتن. دیگران جرحن و تعدیلن، بعضی آمدن برای اثبات مطلب خواجه یه توضیحاتی دادن که تعدیلن یعنی خواستن مطلب رو اثبات کنن. بعضی ها جرح کردن، یعنی گفتن این کلامات خواجه مجروح هست و مثلا ناقص و نادرست. اون جرح ها رو نخواستن بیارم، تعدیل ها رو هم نخواستن بیارم، نه تمجیدهایی که از این کتاب کردن و نه ایرادهایی که بر این کتاب وارد کردن. خواستم یه شرحی نیستم که از اینا خالی باشه. شرح هم من غیر هم یلتفت الی کثیر، نه الی همش، بلکه الی کثیر مما قیل او یقال. بعضی از اشکالاتی دیدم لازمه بیاد، لازمه بیاد جواب داده بشه، اونا رو آوردم. بعضی از تعدیلات رو لازم دیدم که بیاد، آوردم. ولی خیلی از اینها رو دیدم که بی ارزشه، آوردنشون لازم نیست، خواستم که نقل نکنم. شرحی که نوشته شود بدون التفات به بسیاری از گفته هایی که قبلا داشتند، گفته هایی که احتمال دارد بعدی ها بگویند، چه گفته های تعدیلی باشد که در مسیر تثبیت مطالب خواجه است، چه گفته های جرحی باشد که در مسیر ایراد گرفتن بر کلمات خواجه است، همه رو خواستم کنار بذارم. مدت ها در ذهن من شرح این کتاب جولان داشت. الی ان تأکد، الی ان تأکد مربوط به همون لطالما یجوله، یعنی مدت ها این شرح، در این شرح نوشتن و این تصمیم در ذهن من جولان داشت. الی ان تأکد ذلک العزم به تکرر التماس، به تشرر تماس غلطه، به تکرر التماس صدر عن لسان حال طالبین، تأکید شد این تصمیم من و تثبیت شد این تصمیمم به سبب اینکه درخواستی که صادر شد از لسان حال طالبین تکرر پیدا شده، نه یک بار بلکه چندین بار از من درخواست کردن که شرحی بر این کتاب بنویسم و اون از من رو این درخواست ها تأکید کرد. به تکرر التماسی که یعنی درخواستی که صدر عن لسان حال طالبین و تواتر اقتباس ظهر من ضمیر استعداد المستعدین. اقتباس یعنی نور گرفتن، قبس یه پاره آتش رو میگن، یه پاره آتش رو میگن قبس. اقتباس یعنی یه پاره از آتش گرفتن، که آتشی رو اگر کسی بگیره توی اتاق تاریکی بیاره اون اتاق روشن میکنه. اون وقت اقتباس در لغت به معنای نور دادن، به معنای روشن کردن یا فایده برد، نور گرفتن و روشن کردن میاد. وقت تواتر یعنی پی در پی، و تواتر اقتباس ظهره یعنی پی در پی برای من روشن شد که استعداد این کسانی که درخواست میکنن استعداد منوری است که میتونند آنچه را که من نوشتم بفهمند. هم درخواستشون بود هم لیاقتشون بود، این دوتا عزم من رو تحریک کردن و من بر اون چه که تصمیم داشتم تصویت شدم. بله نه اصلا قلیل و بزاعت تعارفه، تعارف هم نیست، واقعیته. اگر دقت کنید واقعا اون بالاترین دانشمند ما که دیگه از اون بالاتر هم نداریم در واقع قلیل و بزاعته. خود خدا در قرآن فرموده و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ما اوتیتم یعنی نه شما قلیل دارید، شما قلیل دارید، شما قلیل دارید، مجموعتون که جمع بشه قلیله، که به هر کدومتون از این قلیل یه ذره میرسه. نمیگه به هر کدومتون قلیل دادم، میگه به مجموعتون قلیل دادم. یعنی اگر هر کدومتون حساب کنیم از این قلیل یه بهره مختصری بردیم و چیزی ندارید. واقعش همینه. واقعش اگه نگاه بکنیم در علمی که توی جهان مطرحه و علمی که در واقع هست ذره‌ای به ما دادن، یعنی قلیل و زاغ گفتن تعارف نیست. بیشتر ما چیزی نداریم، یه ذره داریم، بقیه‌اش هم جهله. از قلیل و زاغ درسته، منتها نه به نسبت واجب، نسبت به واجب که هیچی، نسبت به اون علومی که ممکنات میتونن تحصیل کنن ما چیزی نداریم. اونی که واجب تعالی داره که هیچ اصلا انتظارش هم نیست. اون نسبت به اون مقداری که خود ممکنات میتونن تحصیل کنن ما نداریم چیزی. و تواتر اقتباس ظهر من ضمیر استعداد المستعدین. و نورانیت متواتری که پیش من ظاهر شد از باطن استعداد مستعدین، که فهمیدم این کسانی که از من درخواست میکنن و مستعد خوندن این کتاب هستن استعدادشون هم استعداد نورانی است، پی در پی این برای من روشن شد. و انضاف الى ذلک العزم تأکید و اخ لی من ابناء الزمان. یه شخصیتی هم که از علمای اون زمان بوده به ایشون تأکید کرده که شما این شرحو بنویسید. طالبین یعنی افراد معمولی از من خواستن و استعدادش هم داشتن. اما گذشته از این یکی از بزرگانی که در حوزه هم مطرح بود که اسمشو نمیبره، ایشون هم از من خواست که این شرحو بنویس. این دیگه وقتی خواسته ایشون هم زمینه شد دیگه کار تمام شد. و انضاف الى ذلک العزم، و اون عزمی که من پیدا کرده بودم، عزم یعنی تصمیم پر، تصمیمی که خلع نداره، که دیگه میخواد بره سراغ فعل، به این عزم من اضافه شد تأکید برادری که لی من ابناء زمان، از بچه از همین افراد زمان روزگار خودمون، از معاصرین خودمون، ابناء زمان یعنی از معاصرین خودمون، یکی از بزرگانی که برادر من به حساب می آمد، برادر علمی من به حساب می آمد، از من درخواست کرد که یزن نبی شعنن، برای من یه شعن و مقامی رو گمان می کرد، یعنی فکر می کرد من کسی هستم، آمد از من درخواست کرد که این شعر رو بنویسم. اینم یکی از تعارفاته، گمان می کرد که من کسی هستم و لذا از من خواست. و تصدیق و مؤمن من آل فرعون یکتم و ایمانه. این و تصدیق از بر تأکیده. انضاف الى ذلک العزم تأکید و اخن و تصدیق و مؤمنن من آل فرعون یکتوم ایمان هم. از این عبارت پیداست که این درخواست کننده که اخین لی هم بوده، این درخواست کننده متکلم و فیلسوف بوده، منتها در اون زمان نمیتونسته فیلسوف بودنش رو اظهار کنه، میترسیده مثل ملا صدر تکفیر بشه. یکتم ایمانه، او ایمانش رو کتمان میکرده، یعنی مؤمنی بوده من آل فرعونه در اون دورانی که فلسفه مبغوض بوده، که فرعونیان روزگار با فلسفه و کلام درگیر بودن، این ایمانش رو کتمان میکرده ولی ایمان داشته، به این چنین آدمی از من خواسته و تصدیق داشته که بله تصدیق داشته که این شرح باید نوشته بشه و و تصدیق و مؤمن من آل فرعون که یکتم ایمان هو، که توضیح دادم منظور چیه. وقتی این سه چیز با هم رمیمه شدن، اولا اون نیت خودم که مدتها در ذهنم بود، ثانیا درخواست این طالبینی که مستعد هم بودن، ثالثا تأکید این شخصی که من ابناء زمان بود، وقتی این سه تا با هم رمیمه شدن، فأخذت فی ذلک، یعنی شروع کردم در شرح مذکور، و شرعتو یعنی شروع کردم، بله. نه نه همون 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 اخن لی من ابناء زمانه، اونو داره توصیف میکنه. فأخذت فی ذلک، یعنی شروع در شرح مذکور کردم، و شرعتو خائزن سلوک از یقل مسالک، در حالی که وارد شدم در طی تنگترین راه ها، یعنی وارد شدم که تنگترین راه ها رو طی کنم و بپیمایم، چون راه بسیار سنگین و صعبیه نوشتن شرح بر چنین کتابی، کتابی که چنین نویسنده‌ای داره شرح بر او کار سختیه، یعنی راه صعب العبوریه، راه تنگیه که باید به زحمت از اون عبور کرد. من وارد شرح شدم، اما خائزن فی سلوک چنین راهی، یعنی در حالی که خائزن یعنی واردن، در حالی که وارد شدم و داخلن، در حالی که داخل شدم در طی کردن و پیمودن یک راه تنگی، تنگترین راه. ما علمی به انی قد استحتفت نفسی لرمات المجون و استعرضت ذاتی دون اسب نتتون. رومات جمع رامیه، یعنی تیراندازان. مجون یعنی آدم های گستاخ، بی پروا، بی حیا. بله؟ فعل داره، مجنه داره. بله. مجونه. چون من اعراب نداشتم. ولی اونجوری که تو ذهنم هست مجونه. مجون مسترم هست. خب پایین که کتاب ما نوشته المجون مستر و مجنه، یعنی مزه و قل حیاءن و خوبه ماجنون، یعنی اسم فاعلش ماجنه. مجون مستر، فعلش هم مجنه است، اسم فاعلش هم ماجنه. خب من علمی، در حالی که علم داشتم به این که من خودم را هدف تیر انسانهای گستاخ و پیپروا قرار دادم، یعنی با این شرحی که نوشتم هدف متلک های متلک گویان قرار گرفتم، و استعرضت ذاتی دون اصلت تو اون استعرضت، یعنی در معرض قرار دادم نفسی خودم، ذاتی خودم را، دون معانی مختلف داره، یکی از معانیش اندست که در اینجا مناسبه، یعنی استعرضت ذاتی اند اصلت تو اون، من خودم را در معرض سرنیزه های نیزه تعون، نیزه زنندگان قرار دادم. تعن یعنی نیزه زدن، تعون به معنای نیزه زنندگان، اصلا نه سرنیزه. من خودم را در معرض سرنیزه نیزه زنندگان قرار دادم که با اون نیزه زبانشون به من طعنه وارد کنن. نه این پیش می آمده دیگه، بالاخره هم بین افراد حسودی بودند که بالاخره طعنه می زدند، هم مطلب ممکن بوده مشکل باشه و شخص نرسه یه بد و ویرایی بگه، فکر نکنه که خودش فکر، بعضی فکر میکنن که خودشون میفهمن ولی نویسنده ناجور نوشته، اون وقت طعنه میزنن به نویسنده در حالی که متوجه نیستن که مشکل سر خودشونه. بعضی هم خب بالاخره با اصل مطالب مخالفن، فلسفه و کلام و اینها پیششون مبغوضه، به همین جهت طعنه میزنن. بالاخره علت طعنه زدن ها چیه مختلفه، عرض میکنم گاهی مخالفت با فلسفه و کلام، گاهی حسادت، گاهی هم به خاطر نرسیدن به مطلبه که فکر میکنه گوینده سعی کرده که مطالب رو خراب مطرح کنه و یا مبهم بگه، نمیدونه خودش ایراد داره ذهنش نمیکشه. بالاخره جهات مختلفی ممکنه باعث طعنه بشه. ولیکن علی الله فی کل الامور اتکالی، اتکال یعنی اعتماد، با وجود اینکه این مشکلات سر راه هم بود اعتماد بر خدا میکنم و شرح و شروع میکنم و الیه توکلی فی جمیع احوالی، یعنی در تمام حالات هم کار رو به خدا واگذار میکنم که او برای من اصلاح کنه. بله کل ای ایمی نداره، بله کل هم از همون توکل دیگه، و الیه توکلی فی جمیع احوالی ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و هو یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. اینا دیگه توضیح نمیخواد. و سمیته به شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام، اسم کتابشو داره میگه، اسم کتاب شوارق الالهام فی تجرید الکلام. تجرید العقاید هم هست. بله شوارق الالهام اسمی است که ظاهرا تفعلا انتخاب شده، یعنی شارع خواسته با این لفظ تفعل بزنه که الهام های شارقه، الهام های نورانی بر من وارد می شوند و من با این الهام های شارقه و نورانی این کتاب رو شرح می دم. این شوارق الالهام در اینی که اسم کتابه یه نوع تفاعل هم هست که ایشون میخواد تفاعل بزنه که امیدوارم در طی نوشتن این شرح الهام های شارقه به من بشه و من از اون الهام های نورانی بهره ببرم و این کتاب رو بنویسم. شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام. خب تا اینجا مقدمات بود، خطبه بود، حمد و صلات و تقریبا یه مقدارم تنبیه در کتاب ها، کتاب و شهر. حالا ما میخواییم یه فهرست مختصری از آنچه که خودمون تصمیم داریم بنویسیم پیش بکنیم. میفهمد قبل از این که من وارد مقصود بشم، مقصود ما شرح بر شرح نوشتن بر تجریده. خود خواجه میگه تجرید العقاید نمیدم، ولی هم تجرید الاعتقاد گفته میشه هم تجرید الکلام گفته میشه. عقاید با اعتقاد فرقی نداره، لذا بعضی ها به جای تجرید العقاید میگن تجرید الاعتقاد. چون مطالب کلامیست، کلام هم علمیست مربوط به عقاید، گاهی به جای اعتقاد و عقاید کلام میدارن. خواجه اسمشو تجرید العقاید گذاشته ولی بعدها به تجرید الاعتقاد و تجرید الکلام معروف شده، یعنی این کتاب سه جور اسم پیدا کرده. ولو خواجه اسمشو گذاشته تجرید العقاید ولی در حضور خود خواجه بدون این که رد بشه یا بعد از خود خواجه، این کتاب سه تا اسم پیدا کرده: تجرید الاعتقاد و تجرید الکلام. خب کتابی سه تا اسم داره، درسته یه اسمش خواجه گذاشته ولی یه اسمش دیگران گذاشتن، شاید هم حالا ما خبر نداریم، شاید هم دیگران با هدایت خود خواجه این اسم رو گذاشته باشن. بنابراین اشکالی نداره که سه تا اسم برای یک کتاب باشه، یکیشو مؤلف گذاشته بقیه هم مشهور شده. خب ایشون میفهمد قبل از اینکه من وارد مقصود بشم، مقصود شرح نوشتن بر تجریده، قبل از اینکه من وارد مقصود بشم یعنی قبل از این کلمات خواجه رو ذکر بکنم و شرح بدم، خوبه که چهار تا مطلب رو بیان کنم. یکی اینکه علم کلام تعریفش چیست، چه اصلا ما بدونیم علم کلامو که داریم میخونیم چی داریم میخونیم، بفهمیم امتیاز این علم کلام از مابقی برام روشن بشه. دوم اینکه موضوع کلام چیه، که اگر موضوع کلام رو ما دونستیم میتونیم بفهمیم که این کلام با علوم دیگه چه فرقی داره، وقت علم مستقلی میشود که ما با توجه به این علم مستقل واردش میشیم. سوم این که بفهمیم فایده یه کلام چیه، اصلا ما این کلام رو برای چی میخونیم، چه استفاده میبریم، که 5 تا 6 تا فایده ازش میکنه. بعدش راجع به خود خواننده است، مربوط به قوه نظری اوست، بعضی ها مربوط به قوه عملی اوست، بعضی هاش هم مربوط به دیگرانه، یعنی استفاده ایست که کلام به دیگران میرسونه غیر از خود متکلم. بعدم آخر سر مطلب چهارم اینه که ببینیم مرتبه علم کلام کجاست، در بین علوم جاش کجاست، آیا صدر علومه یا ذیل علومه یا این وسط هاست، که ما ثابت میکنیم در علوم شرعی صدره و مافوق نداره، که انشالله اینا همه دانسته میشه. پس چهار تا مطلب رو لازم است ما بیان کنیم، یکی تعریف علم کلام، یکی موضوع علم کلام که باعث تمیز کلام از باقی علوم بشه، سوم فایده کلام، و چهارم هم مرتبه و درجه‌ای که این علم بین علوم شرعیه داره. می‌فرماید که واجب است ما اینها رو مقدم کنیم. می‌فرماید کل واجب است که ما این چهار مطلب رو قبل از ورود در بحث و مقدمه بر بحث بیان کنیم. سوال میشه که چرا گفت کل واجب و نگفت واجب؟ دو جور جواب دادن. یه جواب اینه که اون چه که واجب است قبل از هر علمی اینه که اون علم به وجه ما تصور شود، نه تفصیلا، به وجه ما تصور بشه. همین اندازه که به وجه ما تصور شد ما تحریک میشیم که به سمتش بریم و بخونیمش. پس تصور علم به وجه ما یعنی به طور مختصر و بالاجمال واجبه، اما شارح نمیخواد یه تصور اجمالی از علم کلام در ذهن ما ایجاد کنه، میخواد تصور تفصیلی ایجاد کنه با تعریف مفصل، با موضوع مفصلی که بیان میکنه میخواد یه تصویر تفصیلی از کتاب در ذهن ما ایجاد کنه. لذا ایشون میگه کل واجب است، یعنی نه واجب است بلکه کل واجب است، یه مرتبه پایین تر از واجب. این یه توضیحی است که بعضی از محشین برای آوردن کاف ذکر کرده. توجیه دیگری هم ذکر شده و اون توجیه اینه که مراد از واجب در اینجا واجب عقلیه و عقلن، بله مراد از واجب در اینجا واجب عقلیه و این چهار امری که مقدم میشن واجب استحسانی هست نه واجب عقلی. واجب عقلی اینه که تخلف ازش ممکن نیست، واجب استحسانی اینه که کار پسندیده ایست ولی ممکن آدم تخلف کنه. مراد از اینجا، مراد واجبی که گفته میشه منظور واجب عقلیه، ولی این چهار تا تقدیمشون واجب استحسانیه. واجب استحسانی مثل واجب عقلیه، نه خود واجب عقلی، مثل واجب عقلی، یعنی یه درجه پایین تره. این چهارتا رو ایشون میگه کل واجب است، یعنی کل واجب عقلی است. اگر میخواست بگه واجب استثنایی است میگفت این چهارتا واجب استثنایی هست، نمیگفت کل واجبه. این چهارتا واجب استثنایی هست و کل واجب العقلی هست، یعنی یه درجه پایین تر از واجب عقلی هست. پس منظور از وجوبی که در اینجا گفته وجوب عقلیه، ولی این چهارتا وجوبشون وجوب عقلی نیست، تقدیمشون واجب عقلی نیست. بنابراین نمیتونست بگه تقدیم اینها واجبه، بلکه باید میگفت تقدیم اینها کل واجب العقلیه. کل واجب العقلی یعنی واجب استحسانی. این
واجب استحسانی رو ما بگیم کل واجب شرعی که
نه واجب شرعی که دلیل میخواد، یعنی باید شارع به ما گفته باشه، وحی گفته باشه که هر علمی که میخواد بخونی این چهار تا رو اولش بیار. نگفته که ما واجب شرعی نداریم. واجب شرعی دلیل شرعی میخواد، یا باید قرآن بگه یا سنت بگه یا اجماع بگه. بالاخره یکی از این دلایل شرعی باید بر ما ثابت کنن که تقریم این چهار امر واجبه، وقتی که واجب شرعی اما همچین دلیل نداریم. از این جهت بفرمایید میشه همون واجب عقلی دیگه، همونطور که واجب شرعی رو باید انجام بدیم، یعنی واجب شرعی نیست، مثل واجب شرعی، حالا همونی که ما داریم میگیم مثل واجب عقلی، همونطور که واجب عقلی رو باید انجام بدید تخلف نمیتونید بکنید، اینم به منزله واجب عقلیه. این همینه دیگه، اینجا هم همینه دیگه، عرض میکنم تخلف جایز نیست، واجب عقلی تخلف جایز نیست، کل واجب این به منزله اینه که تخلف جایز نیست، تخلف جایز هست ولی به منزله اینه که جایز نباشه، اینطوری. و همون واجب عقلی بگیرید کافی، حالا واجب شرعی هم گرفتید مشکلی نداره، بالاخره مفاد رو برسونه همینه. مفاد این عبارت اینه که تقدیم این چهار تا کل واجب است، یعنی مثل واجب عقلی است، همونطور که در واجب عقلی تخلف جایز نیست، در اینم خوب است که تخلف نکنیم، خوب است که تخلف نکنیم و با کاف فهمیده. پس در واقع واجب استثنائیه چه مثل واجب عقلی. عقل هم داره، چرا واجب عقلی هم عقل عملی باید و نباید دیگه، عقل عملی هم باید و نباید، ما در واجبات عقلی هم باید و نباید داریم، در واجبات شرعی هم داریم. اینجا چون بحث ما بحث عقلیه میگیم واجب واجب عقلی، شما بفرمایید واجب شرعیه، اما واجب شرعی نه به این معنا که شریعت گفته ها، همون معنی که خودتون میفرمایید، یعنی واجبی که نمیشه تخلف کرد، این در واقع با واجب عقلی یکی میشه. اگه بگید واجب شرعی، این ایهام داره که گویا شریعت هم واجب کرده در حالی که شریعت واجب نکرده، پس خوب نیست واجب داره اینجا واجب شرعی بگید، بله عقل عملی باشه درست. و قبل افاضتی فی المقصود، افاضه یعنی وارد شدن، در اون وقوف در عرفات و بعد خروج از عرفات و ورود در مشعر داره که افیزو من حیث و افاض الناس، این همون این قبل افاضتی از ماده همونه، این قبل از ورود من در مقصود، قبل از اینکه بخوام وارد مقصود بشم، فلا اقدم مقدمتن فی تعریف علم کلام یک و بیان موضوعی دو و قایته یعنی فایدهش سه و مرتبته یعنی درجهش چهار، فإنه کالواجب تقدیم هذه الاربعه، تقدیم این چهار تا فی کل علم کالواجب است. ایشون وقتی که وارد این چهار مبحث هم میشه دقت میکنید در هر چهار مبحث بدونید که توجه به کلام داشته باشه، اول میگه چرا باید تعریف هر علمی رو مقدم کرد، کاری به کلام نداره، چرا بیان موضوع هر علمی باید مقدم بشه، چرا فایده هر علمی و چرا مرتبه هر علمی باید قبل از علم گفته بشه. بعد از این که این چراها روشن میشه، اون وقت وارد بحث کلام میشه که تعریف کلام چیه، موضوع کلام چیه، فایده و مرتبه کلام کجاست. لذا میگه تقدیم این چهار تا فی کل علم لازمه، اختصاص به کلام نداره. لیکون طالبه، تا آخر این قسمتی که میخونیم تعلیل برای تقدیم این چهار تا، تعلیل برای تقدیم تعریف. چرا تعریف علم یا علم کلام باید قبل از علم ذکر بشه؟ می‌فرماید که اگر تعریفی از علم به دست خواننده داده بشه، خواننده یک احاطه اجمالی بر علم پیدا می‌کنه و بعداً با توجه بیشتر وارد علم میشه. اگر ما از علم تعریفی نگیم، خواننده بدون چشم بسته وارد علم میشه، آخر علم که رسید و وقت میفهمه که چی خونده. اما اگر تعریفی ما اجمالا از علم ارائه بدیم، از همون اول شخص متوجه میشه که داره چه علمی رو میخونه، بعد وقتی وارد اون علم میشه همون تصور اجمالیش میشه بعد تفصیلی. بنابراین لازم است که ما برای اینکه تصور اجمالی به طالب هر علمی بدهیم قبل از ورود در علم اون علم رو تعریف کنیم. چرا تعریفه؟ چرا تقدیم تعریف کل واجب است؟ لیکون طالب اون علم علا بصیرتن فی طلب اون علم. علا بصیرتن، چرا علا بصیرتن؟ حیث حیثای تعلیلی است، حیث یتصوره به تعریف رسمی، چون اون علم را با تعریف رسمی تصور میکنه، منتها یه نوع تصور اجمالی. بعد با این تصور اجمالی یحیط و علا مسائله اجمالا، بر مسائل این علم احاطه اجمالی پیدا میکنه. به خلاف ما اذا تصوره به غیرهی، اگر با تعریف رسمی تصور کرد، یک تصور اجمالی از مسائل علم پیدا میکنه. اما اگر با تعریف رسمی تصور نکرد، یعنی با تعریف اعم یا با تعریف اخص مواجه شد، این درست علم رو تشخیص نمیده، نمیتونه کاملا و مجملا علم رو تصور کنه. تصور علم باید با تعریف رسمی همون علم باشه، یعنی تعریفی که مساوی اون علمه، که لوازم اون علم رو بیان کنه، خصوصیات اون علم رو بیان کنه. تعریف رسمی همینه دیگه، لوازم و خصوصیات رو بیان میکنه، حقیقت رو بیان نمیکنه، حقیقت رو حد بیان میکنه. رسم لوازم و خصوصیات رو بیان میکنه. اگر لوازم و خصوصیات این علم بیان بشه، خب اینو به علم پیش ما روشنه. اما اگه یه لازم عامی بیان بشه که مخصوص این علم نیست، در علوم دیگه هم پیدا میشه، ما تصور اجمالی از این علم پیدا نخواهیم کرد. اگه یک تعریف اخصی بکنیم، بازم اون این علم رو کاملا مشخص نمیکنه. پس به غیر تعریف رسمی اگر تعریفی به مخاطب و طالب علم ارائه داده بشه، اون طالب نمیتونه این علم رو اجمالا تصور بکنه، فقط با تعریف رسمی میتونه مسائل علم رو تصور بکنه. به خلاف ما اذا تصور اون علم رو به غیره، یعنی به غیر تعریف رسمی، بلکه به تعریف اخص یا به تعریف اهم. رسمی رو حالا مذهب که البته بعیدی کسی بتونه حقیقت یک علمی رو بیان کنه که حد بشه، عیبی نداره اگه یه علمی هم تونست حقیقتش رو بیان کنه، تعریف رسمی شاملش بشه. مثلا تعریف رسمی رو اهم مذهب گرفتن خیلی جالب نیست، تعریف رو میشه اهم گرفت، ولی تعریف رسمی که میاد دیگه همون رسمی. نوعا تعریفاتی که ما میکنم تعریفات رسمیه، تعریف حدی ما اصلا نداریم، تعریف حدی در هیچ ماهیتی نداریم. گفتم که تعریف حدی ادعاست، ولی ما نداریم. تعریفاتمون نوعا تعریفات رسمیه، لذا این قیدن که ایشون آورده اگه نمی آورد ما خودمون باید می آوردیم. فإنه و ان کان لطلبه یکفیه، فإنه یعنی تعریف به غیر تعریف رسمی، تصور به غیر تعریف رسمی، فإنه یعنی تصور به غیر تعریف رسمی، ولو برای طلب علم کافیست طالب رو، لطلبه یعنی طلب علم، یکفیه یعنی طالب رو، ولو تصور به غیر تعریف هم برای طلب علم کافیست طالب رو، لکن این چنین تعریف غیر رسمی لا یفیده بصیرتن فی العلم، یعنی به طالب بصیرتی در علم نمیدهد، فیه یعنی در علم. اگرچه این تصور از راه غیر تعریف برای طالب کافیست که اجازه ورودش در علم داده بشه، ولی اون بصیرتی که در علم لازمه با تعریف غیر رسمی حاصل نمیشه، با تعریف رسمی حاصل میشه. خب تا اینجا تعلیل بود برای تقدیم تعریف. اما چرا ما مقدم کنیم موضوع را و چرا مقدم کنیم غایت و مرتبه را؟ ظاهرا نمیرسیم بخونیم، این دو تا تعلیل میمونه برای جلسه‌ای.